ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. افتتاح بزرگترین طرح آبی خاکی غرب کشور با حضور رئیس جمهور. وزیر جهاد کشاورزی از بهبود 3 برابری عملکرد زمین‌های کشاورزی دشت‌های غرب کشور با افتتاح این طرح خبر داد.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی به مجلس بازگشت. سخنگوی شورای نگهبان: پس از رفع ابهامات از سوی مجلس، نظر نهایی شورا اعلام می‌شود.
سرخ شدن دوباره قاره سبز با شیوع موج دوم کرونا. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد موج دوم کرونا در اروپا از موج نخست آن کشنده تر است.
و دوگانگی: از نظارت بر مسئله هسته‌ای تا فروش تسلیحات، وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت آمریکا در فروش سلاح به عربستان همزمان با تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را رقت‌انگیز خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من حیدری هستم، به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
در ادامه افتتاح طرح‌های مهم ملی عمرانی، تولیدی و زیربنایی، امروز در مناطق غربی کشور بزرگترین طرح آبی و خاکی به بهره برداری رسید. با افتتاح این طرح 23 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام به بار نشست. آقای روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت این افتتاح‌ها در شرایط تحریم علامت بزرگی به آمریکا، صهیونیست و کشورهای مرتجع است. گزارش همکارم نصرتی.
توسعه و آبادانی کشور این بار نوبت مناطق مرزی، البته در غرب ایران. افتتاح بزرگترین طرح آبی خاکی کشور، رئیس جمهور صبح امروز آن را به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. طرحی که از استان کردستان آغاز می شود و آب را به دشت های ایلام می رساند. در این طرح برای 3 استان کردستان، کرمانشاه و ایلام بیش از 8000 کیلومتر لوله گذاری شده. آقای اردکانیان وزیر نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه مجری این طرح گفت با اجرای این طرح آب مورد نیاز مردم در 2 استان کرمانشاه و ایلام برای بیش از 20 هزار هکتار از زمین های کشاورزی تامین می شود. آقای خوازی وزیر جهاد کشاورزی هم در این مراسم گفت با افتتاح این طرح ما شاهد بهبود 3 برابری عملکرد زمین های کشاورزی خواهیم بود.
نکته مهم این است که از این 23 هزار هکتار 17500 هکتار از اراضی دیم ما تبدیل به اراضی آبی شده که به طور متوسط 3.5 تا 4 برابر افزایش عملکرد رو داریم. به علاوه این که کشاورزان عزیز ما می توانند علاوه بر 1 کشت 2 تا 3 کشت انجام بدن.
آقای روحانی رئیس جمهورم که دستور افتتاح را صادر کرده بود گفت آنچه برای دولت در این طرح مهم است امنیت غذایی است.
بسیار برای ما مهمه. اولا مسئله امنیت غذایی، رو پای خودمون وایسیم، مواد غذاییمون رو خودمون تأمین کنیم، به دیگران نیازمند نباشیم. ما در این سالی که بخشیش در سال گذشته، بخشیش در امسال ما مواجه بودیم با کرونا، دیدیم که کشورهای مختلف در مسئله مواد غذایی چجور حساسیت به خرج میدن و این جزء افتخارات ملی ما هست که در بخش آب و خاک، در بخش کشاورزی تحول بسیار بزرگی رو شاهد بودیم.
اما در این طرح حدود 200 شرکت داخلی حضور داشتند. یکی از این پیمانکاران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران بود. آقای سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا.
قرارگاه سازندگی خاتم در طرح عظیم کارهای خیلی بزرگی رو انجام داده، من جمله احداث 17 سد، 650 کیلومتر خط لوله، 150 کیلومتر تونل و همینطور 65 کیلومتر کانال. پروژه الان 74% در کل طرح گردسیری پیشرفت داره. هزینه که تا به الان انجام شده حدود 6000 میلیارد تومان در طرح گردسیری بوده. اعتباراتی که برای فاز اول که امروز داره افتتاح میشه استفاده شده حدود 1800 میلیارد تومان هست.
افزایش بهره‌وری و عملکرد در هکتار، افزایش تعداد کشت‌ها و تنوع در محصول از مهمترین ویژگی‌های این طرح است. با افتتاح این طرح برای دست کم 1000 نفر به طور مستقیم اشتغال زایی میشه.
کمیسیون ماده 100 نباید منبع درآمد شهرداری ها باشد. رئیس دستگاه قضا در 34مین جلسه شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 100 نباید به بهانه درآمد شهرداری ها از تخلف ها چشم پوشی کند، گفت اینکه فردی تخلف کند و با پرداخت جریمه تخلفش نادیده گرفته شود معنا ندارد. آقای رئیسی فلسفه تشکیل شوراها را پیشرفت در امور اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی دانست و گفت شوراهای قانونمدار با جسارت و مقابله کننده با زمینخواری و فساد مورد حمایت ما هستند. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه توسعه یافتگی از ضروریات کشور است افزود
اساس شوراها هم همینه که دنبال پیشرفت باشه، اما این پیشرفت ها نباید حقوق عامه رو ضایع کنه، محیط زیست رو مورد آسیب قرار بده، به حق یک روستا رو گاهی یک فرد و یا یک شرکت و یک افرادی ضایع میکنن، حق استفاده از آب رو، حق استفاده از خاک رو، حق استفاده از محیط زیست رو ضایع میکنن. چنین حقی ندارن، قانونگذار اجازه نداده. در قانون اساسی ما هر گونه توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیسته. یعنی اگر یه جای یه کارخونه میخواد زده بشه، محیط زیست رو اونجا آلوده میکنه، این توسعه باید درش تجدید نظر بشه.
رئیس شورای عالی استانها هم در این جلسه گفت کمیسیون ماده 100 باید ملغا شود. آقای احمدی با اشاره به تخلفات متعدد کمیسیون ماده 100 افزود در شورای عالی استانها طرح جامع مدیریت شهری به تصویب رسیده و تا 2 ماه دیگر به صحنه علنی مجلس میرسد. وی تاکید کرد با تصویب طرح جامع مدیریت شهری باید به طور کلی کمیسیون ماده 100 ملغا اعلام شود، چون اصلاح این ماده آفتزاست.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی به مجلس بازگشت. سخنگوی شورای نگهبان از وجود پام در طرح 2 فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و بازگشت این طرح به مجلس خبر داد. آقای کت‌خدایی گفت به علت وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات از سوی مجلس نظر نهایی اعلام گردد. در طرح مجلس بخشی از این قانون که مربوط به مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده. افزایش 12 برابری این مالیات و نحوه شناسایی خانه های خالی از جمله اصلاحات مجلس است.
تأخیر در واریز وجه فروش سهام عدالت را با وزیر اقتصاد در میان بگذارید. وزیر اقتصاد عذرخواهی میکنم، وزارت اقتصاد در اطلاعی از فروشندگان سهام عدالت خواست چنانچه با تأخیر غیر معمول در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان مواجه شدند، میتوانند مشکل خود را در بخش ارتباط مستقیم با وزیر امور اقتصادی و دارایی که در پایگاه اینترنتی این وزارتخانه به نشانی mfa.gov.ir تابعه شده با درج مشخصات فردی، شماره تماس و کد هویت ملی مطرح کنند. فروشندگان سهام عدالت پس از طرح مشکل خود برای آگاهی از نتیجه درخواست مطروحه می توانند با شماره تلفن 021 33 96 723 20 تماس حاصل فرمایند.
توافق مجلس و دولت برای اصلاح ساختار بودجه. آقای قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت بر مبنای هماهنگی‌هایی که با دولت انجام شده، مطالعاتی در این زمینه در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام شدن است. وی افزود دولت نیز پذیرفته که به جای اینکه لایحه به مجلس ارائه کند، مبنای کار همین مطالعاتی باشد که در مرکز پژوهش‌ها در حال انجام شدن است. به گفته آقای قادری، چارچوب کلی توافق شده با دولت مبنای بسته شدن بودجه سال 1400 خواهد بود.
تاکنون 164 نفر از کادر درمان کشور در مقابله با ویروس کرونا جان باختند. آقای کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر افزود حدود 60% این شهدا از جامعه پزشکی هستند. استاندار تهران هم گفت با توجه به ناپایدار بودن شرایط استان تهران به لحاظ بیماری کرونا، مقرر شد تمام محدودیت‌ها تا پایان مرداد تمدید شود. همکارم علیرضا نادی و آخرین خبرهای کرونایی کشور.
همچنان 15 استان در شرایط قرمز و 11 استان در وضعیت هشدار کرونایی قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرده در 24 ساعت گذشته تعداد 153 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های سطح استان بستری شدند و هم‌اکنون 1123 نفر با علائم تنفسی حاد در این مراکز بستری هستند. استاندار تهران هم گفت با توجه به ناپایدار بودن شرایط استان تهران به لحاظ بیماری کرونا، مقرر شد تمام محدودیت‌ها تا پایان مرداد تمدید شد. آقای محسنی بندپی افسود برای حفظ سلامت شهروندان، استخرهای سرپوشیده، سالن‌های بدنسازی و ورزش‌های پربرخورد همچون 4 هفته گذشته تعطیله. فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران هم گفته تا زمانی که وضع بحران کنونی پایتخت از ثبات برخوردار نباشه، هر گونه تصمیم گیری در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها زود هنگامه. آقای زالی:
من پیشبینی می‌کنم که اگر شرایط تهران به همین شکل پیش بره، دور از انتظار خواهد بود ما بتوانیم شرایط مناسبی رو برای بازگشایی مدارس و دانشگاه حداقل در ترم اول پاییز شاهد باشیم، به دلیل اینکه بعضی ما در پاییز خیلی مطلوب‌تر از شرایط فعلی نخواهد بود. نکته بسیار مهمی هستش که ما الان پیشبینی می‌کنیم در سطح بازگشایی مدارس، آرایش استفاده از حمل و نقل عمومی به شدت تغییر خواهد کرد. تا زمانی که ما به صورت قطعی وضعیت بحرانی فعلی مون، وضعیت هشدارمون به یک وضعیت مطلوب نرسیده باشه، باز یک ثبات قطعی برخوردار نباشه، هر گونه تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به نظر من بحث زودرسیه و میتونه مخاطر آفرین باشه.
اما خبر دیگر این که رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از راه اندازی کانال محتوای آموزشی ویژه دانش آموزان استثنایی با 824 زیر کانال درسی در شبکه شاد خبر داد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور هم گفت خود اظهاری داوطلبان کرونایی کنکور سراسری که دیروز آغاز شد تا ساعت 24 امروز ادامه داره، اما همچنان با ماسک زدن و پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ و عمومی میتونیم قدردان زحمات مدافعان سلامت باشیم.
اون افرادی ماسک میزنن که جدی میگیرن دیگه. منی که ماسک نزدم اشتباه دارم میکنم، من هم خودم رو دارم آلوده میکنم هم دیگری رو.
مونده چجور آدمی که بخواد مثلا واسه خودش ارزش قائل بشه، واسه شهرونداش ارزش قائل بشه، اونو ماسک میزنم.
شما چرا قائل نشدی؟
من الان از ماشین پیاده شدم، پیاده میمادم، نفسم یکم تنگ نفس دارم، خاطر اون نفسم بزنم، ماسکم تو جیبم.
فاصله هامون رو حفظ بکنی. حالا میگن یک متر و نیم، هم 20 چه اشکال داره؟
خودم همیشه استفاده میکنم، انتظار دارم هر کی از خونه میاد بیرون باید ماسک بزنه.
اما به آخرین آمار مبتلایان به کرونا که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 2625 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1246 نفر از آنها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری، متاسفانه در این مدت 174 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 19162 نفر رسید. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته تاکنون 292058 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند.
موج دوم شیوع کرونا در اروپا سران این قاره را برای مقابله با این ویروس کشنده آشفته کرده. به ویژه اینکه سازمان بهداشت جهانی هشدار داده موج دوم کرونا در اروپا از موج نخست آن کشنده تر خواهد بود. آلمان، فرانسه و اسپانیا از جمله کشورهای اروپایی هستند که خطر موج دوم شیوع کرونا در آنها بالا اعلام شده. در حالی که پس از موج نخست کرونا در اروپا شمار مبتلایان به این ویروس تقریباً به صفر رسیده بود، در روزهای اخیر این آمار مرتب افزایش یافته، به طوری که در 24 ساعت گذشته در اسپانیا بیش از 3000 تن و در فرانسه نیز بیش از 2500 تن به کرونا مبتلا شدند. در آلمان هم کرونا دوباره رکورد شکنی کرده.
رکورد سرایت کرونا در آلمان در سه ماهه اخیر باز هم شکسته شد، یعنی 1226 نفر در طول یک شبانه روز. این ارقام بالای 1000 نفر تقریبا از حدود 15 روز پیش شروع شد، در حالی که پیش از اون روزانه 300 تا 500 نفر ثبت می شد. وزیر بهداشت آلمان ابراز نگرانی کرده و گفته که این افزایش به دلیل برگزاری مراسم مختلف هست و بازگشت مسافران و دید و بازدیدها. این بار مسئولان بهداشتی یک دغدغه دیگه هم دارند، به دلیل اینکه پراکندگی سرایت در سراسر آلمان هست برخلاف گذشته که منطقه‌ای بود و کنترل زنجیره کرونا کار سخت‌تری هست. از ابتدای سرایت کرونا در آلمان 9216 نفر جان خودشون را از دست دادند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کرونا آمار فقرا را در ایتالیا نیز افزایش داده.
کرونا آمار فقیران را در ایتالیا افزایش داد. کنفدراسیون ملی کشاورزان در ایتالیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد آمار فقیران در چند ماه گذشته در این کشور 1 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. کنفدراسیون ملی کشاورزان ایتالیا همچنین با اشاره به اثرات ناشی از بیماری کووید 19 در چند ماه گذشته در این کشور اعلام کرد میزان درخواست کنندگان دریافت کمک‌های غذایی 40% افزایش یافته است. شمار قابل توجهی از مستمندان جدید را در ایتالیا سالمندان تشکیل می‌دهند.
من 88 سالمه و تنها و تنگ دست هستم. مجبورم برای غذای روزانم به مؤسسه خیریه مراجعه کنم.
مرکز آمار ایتالیا پیش از شیوع کرونا شمار فقیران مطلق را در این کشور نزدیک به 5 میلیون نفر اعلام کرده بود. حمید مسعود نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
اما بیشترین قربانیان کرونا در جهان این روزها مربوط به آمریکا و برزیل است. در آمریکا با ثبت بیش از 1400 قربانی در 24 ساعت تلفات کرونا از 169 هزار تن فراتر رفت. وزارت بهداشت برزیل هم از ثبت بیش از 55 هزار مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا و جان باختن 1175 نفر بر اثر این ویروس در 24 ساعت گذشته خبر داد. در این مدت در هند هم بیش از 67 هزار مورد ابتلا به کرونا شناسایی شد. همکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 20 میلیون و 800 هزار نفر فراتر رفته و شمار قربانیان نیز به 747 هزار تن رسیده. خبر دیگر این که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده منتظر بررسی آزمایش‌های بالینی واکسن ساخت روسیه است. پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه از آماده شدن این واکسن خبر داده بود.
دوگانگی، از نظارت بر مسئله هسته‌ای تا فروش تسلیحات. وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت آمریکا در فروش سلاح به عربستان همزمان با تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را رقت‌انگیز و نشان دهنده رفتار دوگانه آمریکا خواند. در این مطلب که در فضای مجازی منتشر شد، وزارت امور خارجه رویکرد آمریکا را ریاکارانه توصیف و اعلام کرد آمریکا در حال فروش تسلیحات به کشوری است که همچنان در حال بمباران یمن است. گزارشی از محمود بلنداختر.
در به در دنبال یافتن روزنه‌ای جدید، نه برای تحکیم صلح و امنیت که برای نقض یکی از بندهای قطعنامه 2231 شورای امنیت. قطعنامه‌ای که طبق آن باید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل ضد ایران از اواخر مهر ماه پایان یابد. اما آمریکا در مقابل دیدگان جهانی و بی توجه به مفاد این قطعنامه همچنان در تلاش برای پیشبرد قانون جنگل است و می‌خواهد به زعم خود از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران جلوگیری کند. وزارت امور خارجه کشورمان این به آب و آتش زدن آمریکا را، آن هم در زمانی که مشخص شده کاخ سفید برای فروش سلاح به عربستان کنگره آمریکا را دور زده، مصداق بارز ریاکاری و رقت انگیز خوانده. به خصوص که جنایات جنگی سعودی ها در جنگ ویرانگر یمن و به آتش کشیده شدن منطقه با سلاح های ریاض بر هیچ کس پوشیده نمانده. رقت‌انگیزتر رفتار مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موضوع هسته‌ای عربستان است. در حالی که طبق گزارش نهادهای معتبر برنامه هسته‌ای سعودی‌ها به مراحل پیشرفته وارد شده، اما این برنامه همچنان مخفیانه مانده و نظارت‌های آژانس بر آن بیش از حد ضعیف و ناکافی است. ریاض تاکنون از بازرسی‌های پادمانی آژانس و همچنین پذیرش درخواست‌ها برای شفاف‌سازی اقدامات خود در حوزه هسته‌ای خودداری کرده. این در حالی است که به اذعان خود غربی‌ها فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل و وسیع آژانس قرار دارد، نظارتی که شبیه آن در مورد هیچ کشوری تاکنون اجرا نشده است. آیا این رفتار چیزی غیر از معیارها و استانداردهای دوگانه است؟ آن هم از سوی نهادی که مدعی استقلال عمل و بی‌طرفی در نظارت بر برنامه هسته‌ای کشور هاست.
جغرافیای انقلاب اسلامی میدان تقابل دائم با دشمنان اسلام است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این مطلب افسود: امروز در تمام صحنه‌های تقابل با دشمنان همچنان روح جهاد جاری است و مجاهدان در صحنه ماندند و دشمنان نیز افسرده و ناامید تماشاگر صحنه‌های تحولی هستند که روز به روز به نفع امت اسلام رقم می‌خورد. سردار سرلشکر سلامی همزمان با سالروز پیروزی غرورآفرین حزب الله لبنان در برابر رژیم جعلی صهیونیستی در جنگ 33 روزه و روز مقاومت اسلامی در جمع فرماندهان و مسئولان نیروی قدس سپاه گفت: شکست دادن ائتلافی از بزرگترین قدرت‌های مادی تاریخ بشر که به هم پیوسته و در هم تنیده بودند و بر باطلشان متحد بوده و هستند، اقدامی بزرگ و تحقق وعده‌های الهی بود که به دست مجاهدان راه خدا به بهترین شکل رقم خورد. سردار سلامی همچنین بار دیگر بر گرفتن انتقام خون سید الشهدای جبهه مقاومت، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد.
دشمن با این شهادت برای خود منبعی دائمی از تولید خطر و انتقام ایجاد کرد و سرانجام این انتقام گرفته خواهد شد، دیر یا زود، سخت هم خواهد بود. قطعا هیچ شوخی در این جنگ وجود ندارد.
در سالگرد شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه و انهدام تانک‌های پیشرفته مرکاوا به دست رزمندگان حزب الله لبنان، هشتگ گورستان مرکاوا در فضای مجازی لبنان ترند شد. در 21 تیر ماه 1385 ارتش صهیونیستی عملیات گسترده‌ای را از زمین و هوا و دریا با هدف محو مقاومت آغاز کرد که با سلحشوری رزمندگان حزب الله این جنگ پس از 33 روز به شکست و فرار نظامیان تا بن دندان مسلح رژیم اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان انجامید. بدین ترتیب نخستین بار افسانه شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی در جهان فرو ریخت و نقطه عطفی در تغییر معادلات منطقه و جهان رقم خورد. یکی از اتفاقات مهم و شگفت‌آور در این جنگ انهدام بیش از 120 تانک نسل 4 مرکاوای اسرائیلی به دست رزمندگان حزب الله و تبدیل جنوب لبنان به گورستان این تانک‌ها بود.
کاروان نظامیان آمریکایی در عراق باز هم هدف حمله قرار گرفت. منابع امنیتی عراق اعلام کردند بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در مسیر کاروان نظامی ائتلاف آمریکایی در ناصریه، خساراتی به تجهیزات آنها وارد آمد. این هفتمین انفجاری است که در هفته‌های اخیر در مسیر حرکت کاروان نظامیان آمریکایی در عراق رخ می‌دهد. سه‌شنبه گذشته نیز یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر کاروان نظامیان آمریکایی در نزدیکی پایگاه نتاجی واقع در شمال بغداد منفجر شد. پس از شهادت سرداران حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به دست نیروهای تروریست آمریکایی در عراق، مجلس این کشور قانون خروج نظامیان آمریکایی از این کشور را به تصویب رساند، اما آمریکا تاکنون از اجرای این قانون سر باز زده است.
افزایش حجم آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های آمازون در برزیل نگرانی‌ها درباره جنگل‌زدایی در این کشور را تشدید کرده. طبق گزارش‌های رسمی، تنها در 10 روز اخیر بیش از 10,000 مورد آتش‌سوزی در این جنگل‌ها که ملقب به ریه‌های تنفسی زمین هستند ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% رشد نشان می‌دهد. اما ژائیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل با وجود گزارش‌های رسمی دولتی و تصاویر منتشر شده همچنان این آتش سوزی ها را انکار می کند و سوختن آمازون را دروغ می خواند. برخی کارشناسان جنگل زدایی تبدیل جنگل ها به مزارع را از دلایل اصلی این آتش سوزی ها می دانند و از افزایش 34% جنگل زدایی در آمازون در سال گذشته خبر می دهند. این در حالی است که برزیل علاوه بر آتش سوزی های مکرر با بحران کرونا نیز دست به گریبان است و با ثبت بیش از 3 میلیون مورد ابتلا و حدود 100 هزار نفر فوتی بعد از آمریکا دومین کشور درگیر کووید 19 در جهان محسوب می شود.
صنعتگران زنجانی با پیشگیری از خام فروشی سنگ‌آهن و تولید 12 محصول علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، نیازهای مختلف کشور را با دستان توانمند خود مرتفع کردند. همکارم از زنجان گزارش می‌دهد.
خیلی دور نه، تا همین 7 ماه پیش به نام ایران بود به کام اونور آبی‌ها.
کلاً خام داره میاد، چه چیز ما به عنوان
تمام میاد بنده.
سنگ‌آهن بیش از 30% ذخایر معادن ایران را داراست، ولی همین ذخایر سالها زحمتش برای ما و ثروتش برای دیگران. اما خب جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت. معدنکاران ماشینالات را برای سوداوری از زیر سنگ به کار گرفت.
هر چقدر که بتونیم داخل کشور اینا را فراوری کنیم واسه خودمون خوبه.
کارخانه های سیمان ایران تا سال 98 به خاطر خام فروشی سنگ‌آهن با 40% ظرفیت خود فعالیت داشتند. حالا به 65% ظرفیت فعالیت رسید. فرامرزی رئیس اداره امور معادن سازمان سمت استان:
سنگ‌آهن، سنگ گچ، سنگ آهک، خاک رز، مال و این مواد اولیه رو جلوگیری میشه از خام فروشیش به این طریق که ما این مواد اولیه رو طی فرآیند پخ و تنظیم موادی که انجام میدیم تبدیل به سیمان میکنیم.
وقتی که سوداوری فراوری شده این محصول 6 برابر خام فروشی باشد، صادرات به 11 کشور فقط از شمال غرب کشور یک جهش بزرگ است. معصومی بهره بردار و کارشناس اقتصاد:
سیمان تیپ 1، سیمان تیپ 2، سیمان پوزولانی ویژه در حال حاضر تولید میشه.
با همه این اوصاف باز جلوگیری از یک خام فروشی منفعت‌های دیگری هم به بار داشته. آن هم به روی کار آمدن یک شرکت دانش‌بنیان بزرگ است که از سیمان 12 نوع محصول جدید تولید و روانه بازار داخل و خارج می‌کند. صفوی مدیر کارخانه سیمان:
سیمان های آمیخته، ملات های آماده، چسب های ساختمانی، چسب های خمیری، جایگزین های ایزوگام، عایق های رطوبتی، درزبند ها و پودرهای بندکشی.
سنگ‌آهن که تا دیروز خام به چینی ها داده می شد، حالا در دست صنعتگرانی افتاده که نشان دادند خاک را کیمیا می کند اگر خاکشان دهی.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. برگزاری رقابت انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا به تعویق افتاد. فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند برای رعایت مسائل بهداشتی و به منظور حفظ سلامتی بازیکنان و عوامل اجرایی مسابقات فوتبال در راه مقابله با گسترش بیماری کرونا، بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر تا سال 2021 به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر درباره تاریخ جدید دیدارهای دور بعدی انتخابی جام جهانی در موعد مقرر اعلام خواهد شد. قرار بود تیم ملی فوتبالیان در مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر 17 و 22 مهر آینده به ترتیب در تهران و پنامپن با تیم‌های ملی هنگ کنگ و کامبوج و 22 و 27 آبان نیز در ورزشگاه آزادی با تیم ملی بحرین بازی کنند. در جدول گروه سه تیم عراق با 11 امتیاز، بحرین با 9 و ایران با 1 مسابقه کمتر و 6 امتیاز اول تا سومند. اما مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که از 14 شهریور آغاز میشه به خاطر برگزاری متمرکز در یک کشور و محدود بودن شرایط پروازی و سفر در زمان مقرر در قطر انجام شود. تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو نمایندگان ایران در این بازی‌ها هستند. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا به صورت متمرکز و تک مسابقه دیشب در لیسبون پرتغال آغاز شد و تیم آتالانتا ایتالیا در دیاری دراماتیک با نتیجه 2-1 مقابل تیم پاریس سن ژرمن فرانسه مغلوب شد. پاریس سن ژرمن در شرایطی نماینده شگفتی‌ساز ایتالیا را حذف کرد که تا دقیقه 90 مسابقه 1-0 عقب بود. در حالی که شاگردان گاسپرینی برای جشن صعود آماده می‌شدند، مارکینیوش دقیقه 90 و چوپوموتینگ دقیقه 93 بازگشت دراماتیک شاگردان توخیل را رقم زدند. دو گل پاریس سن ژرمن با پاس نیمار و امباپه به دست آمد. در ادامه امشب نیز تیم لایپزیگ آلمان با اتلتیکو مادرید اسپانیا، فردا در دیداری جذاب بایرن مونیخ آلمان با بارسلونا اسپانیا و پس فردا منچستر سیتی انگلیس با لیون فرانسه از ساعت 23:30 دقیقه مقابل هم قرار میگیرند. ضمن اینکه پاریس سن ژرمن در نیمه نهایی باید با برنده بازی امشب تیم‌های آتلتیکو